بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه سوم درس تمدن نوین اسلامی هستیم در خدمت دانشجویان اقتصاد 91. هشتم ماه 1393. خب متوجه سوال آقای کاظمی شدن دوستان. ببینید مشکلی نیست، یعنی فرض کنیم که اصلا موضع شما همون باشه که بگید پیشبینی ممکن نیست و بگید تبیین هم ممکن نیست، هر ادعای شما اینه دیگه. این خواهی اشکال نداره، به تقسیم بندی ما خلالی وارد نمی کنه. میگید این سه تا از اقسام علم هم، منطقه میگه این دوتاش برای من میسر نیست. اما حالا ببینیم میسر هست یا میسر نیست. میگیم مخصوص میسر چرا نیست، ما مثال هایی میزنیم هم از گزاره های تبیینی و هم پیشبینی که متکی بر تبیینه. پیشبینی چیزی جز ادامه تبیین نیست. یعنی چی؟ چون شما در تبیین میایید روابط بین اشیا و روابط علی چیکار میکنید؟ کشف میکنید. بعد از اینکه روابط علی رو کشف کردی، حالا میگی چون گفته اگر پیانگاه کیو، تو میگی اگر پی محقق باشه قطعاً کیو هم محقق میشه. پیشبینی چیزی جز ادامه تبیین نیست. یعنی شما تبیین میکنید، میده آقا علت جوشیدن آب اینه که حرارت میبینه، میشه تبیین. حالا میتونید پیشبینی کنید که اگر آقای کاظمی مثلا زیر اون کتریه رو روشن بکنه قطعا آب به جوش خواهد آمد، یعنی هنوز نیامده، میشه پیشبینی. شما میگید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یه گزاره تبیینیه. حالا اون وقت میتونید پیش بینی کنید که اگر شما دین خدا را یاری کنید نصرت الهی قطعا شامل حال شما خواهد شد. ان الانسان لیتغا ان رعاه استغنا، یه گزاره تبیینیه، جمله شرطی است دقیقاً. چون میگه اگر انسان احساس استغنا بکند آنگاه قطعا چیکار میکنه؟ طغیان میکنه. حالا شما میتونید پیش بینی کنید که هر انسانی اگر احساس استغنایی از حضرت حق بکنه این جلو حضرت حق گردن کشیم، میشه پیشبینی شما. بنابراین دو قسمت بحثمون، فرض اول که شما بگید تبیین و پیشبینی ممکن نیست، میگم خوب نداره، تقسیم بندی به درستی خودش سر جاش، منتها میگیم این دو قسم از اقسام علم برای بشر قابل حصول نیست. سطح دوم نشون بدیم قابل حصول هم هست، یعنی همین الان دست و پای شما پر است از همین گزاره های تبیینی و پیشبینی هایی که بر اساس اون تبیین ها انجام میده. ببین ما اینجا چون داریم یه جورایی میخواییم تمدن نوین اسلامی بگیم، من دردم همش اینه که اون همه مبادی نظری که حالا ما آموختیم و شما بخش شما آموختید بریزیم بگیم اون بحث های نظری به چه درد عملی میخوره. لذا من از ورود به اون بحث‌های نظری همش چیکار میکنم؟ استنکاف میکنم، چون اصلا حوزه کار ما نیست، الان حوزه درس ما نیست. سوالاتی که آقای آرام جنس قبل مثلا میکنم اون بودیم اصلا مال فلسفه علمه، ولی حالا ما میخواییم نشون بدیم در عمل که میگیم آقا تولید علم، تولید علم یعنی چی؟ شما ببینید چه جوری میشه با مبانی نظری متفاوت به نتایج متفاوتی رسید، چون اون مسئله رو شما هم حل میکنید منتها با یه تحلیل دیگه و یه راه حل جدیدی ارائه میدید. علت اینه که وارد اون بحث‌های نظری نمیشیم، ولی اونقدی که برای این نگاه کلی لازمه فعلا داریم میگیم. آره وگرنه دوباره میگیم سر چرس فلسفه علم باید بگیم مقسم علم چیه، تعریف علم چیه، بعد مطابقت با واقع هستن یعنی چی، اونو همش بحث‌هایی که هم تو معرفت شناسی و هم فلسفه علم باید شما چیز بکنید، دنبال بکنید. خب اگر سوالی قبل از شروع بحث هست بفهم.
ما در فلسفه یه چیزی به عنوان مکتب یا مکتب یک شناخت رو درش داریم که این پایه جهان‌بینی و پایه ایدئولوژی هست. حالا مثلا ببینم که آیا این سیستمی که از روی دروازه حکمت نظری و حکمت عملی برام تمام کرد آیا رو همین ساختار مکتب هم منطبق میشه یا نه؟
حالا میرسیم به این میگم جلسه. خب این مروری ما از بحث‌های جلسه قبل داشته باشیم. ما جلسه قبل سه تا بحثو گفتیم، یکی ضرورت تولید علم دینی بود، گفتیم آقا چه ضرورتی داره تولید علم دینی، گفتیم اگر ما تولید علم دینی نکنیم دو تا مشکل داریم، یکی اینکه لاجرم ما در به اصطلاح سیطره تفکر غربشون قرار داریم و زیر امواج علوم اجتماعی علوم طبیعی ما هضم میشیم و غرق میشیم، بنابراین اگه می‌خوایم چه این اتفاقی نیفته باید بتونیم علم دینی تولید کنیم. دومی که گفتیم باز برای همون تحقق سعادت در بستر جمعی این همون ضرورت‌های تمدن، این هم در اینجا صادقه. بعد از این عبور کردیم در مورد ضرورت تولید علم دینی گفتیم، ضرورت که گفتیم اومدیم در مورد این که علم چه فایده‌ای به واقع برای ما داره، گفتیم که این علم دو تا فایده داره یا یه جورایی همون دو تا ضرورت داره. اشکال ندارم باش باز باشم. گفتیم که خود علم یه ارزش ذاتی برای ما داره، اون اینه که شما میخواید بدونی حقیقت چیه، شناخت حقیقت خودش موضوعیت داره برای ما. یکی هم گفتیم در کنار ارزش ذاتی ارزش وسیله‌ای هم داره، اینه که علم چون مقدمه عمله، علم مقدمه لازم و ابزار لازم برای تحقق همه نیازهای دیگه ما هست، یعنی هم نیاز شما به حقیقت جویی رو ارضا میکنه، هم یه زمینه میشه برای ارضای سایر نیازهای شما. شما اگه علم آشپزی رو نداشته باشی نیازت به غذا رو نمیتونی برطرف کنی، اگر شما دانشی در حوزه پوشاک نداشته باشی نیاز خودت برای پوشاک ها نمیتونی به نحو احسن تامین کنی. پس این هم خودش نیاز به حقیقت جویی رو ارضا میکنه، هم یه مقدمه و ابزار لازمی برای رفع سایر نیازهاست، هم موضوعیت داره هم چی داره، طریقیت داره یه جورایی، هم ارزش ذاتی داره هم ارزش وسیله ای، هم هدف حالا پایی که یه جورایی وارد اون بحث نشیم که چی نمیشه. بحث بعدی که گفتیم به اصطلاح اقسام علم بود، که گفتیم تقسیم بندی مختلفی که وجود داشته در تمدن اسلامی، گفتیم یکی تقسیم بندی به حکمت که حکمت نظری داریم و حکمت عملی و شاخه‌هاش، تقسیم بندی که توی مثلا علوم دینی خودمون داشتیم که فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر که همون عقاید، اخلاق و احکام، و یه تقسیم بندی مکمل، یعنی جورایی چون این تقسیم بندی ها یه نکاتی را نمیرسونه ما برای اینکه اون نکات رو بگیم یه تقسیم بندی دیگه هم ارائه دادیم. اون این بود که گفتیم ما علوم ما یا راجع به هستا هستن یا راجع به بایدها. هستای ما یا توصیف میکنن، یعنی ویژگی های یک شی یا یک چیزی از طبیعت ها رو شما میگن، یا تبیین میکنن یعنی روابط علیه بین اشیا و پدیده ها رو میگن، و بر اساس این اون وقت شما میتونی پیشبینی هم بکنی. و بعد گفتیم بایدهای ما یا بیان و کشف اون بایدهاست که این عمدتا در همون علم الاحکام ما به معنای موسعش، به معنای مزیقش اخلاق هم شاملش میشه، چون برخی از گزاره های بایده و نبایده رو ما بردیم کجا؟ تو اخلاق، ولی اون احکام که ما به معنی موسعش میگیم، چون این تقسیم بندی نظر من اشکالاتی داره جدا کردن احکام از اخلاق، حالا وارد اون نمیشه. و گفتیم در کنار این که حالا شما کشف بیان بایدها و نبایدها است، این که حالا من چجوری این بایدها و نبایدها رو پیاده کنم تو جامعه، هم در بعد فردی هم در بعد جمعی چه نهادی براش بسازم، اینم باز یه بخشی از تولید علمه. پس وقتی میگیم تولید علم دینی میخواییم بکنیم، یعنی هر پنجتای این کارا تولید علم دینی حساب میشه. و بعد گفتیم که متاسفانه ما امروزه که این صحبت از تولید علم دینی میشه، چون نقشه تولید علم دینی نداریم، یه زمین سراغ همون فقهش، در حالی که فقه اتفاقا از اون نقاطیه که 1400 سال روشی شده کار شده، حتی جای کار هنوز داره، ولی اون جایی که نقطه ضعف به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی ایرانه و نقطه قوت دانشگاه امام صادقه، یکی تو اون طراحی نهادهاست که ما اون با اونا بیشتر سر و کار داشتیم، تو این از فقهمون قوی تریم، یکی هم تو اون بخش تبیین ها و پیشبینی ها و توصیف ها. خب حالا امروز دوباره از یه بحث دیگه میخوایم وارد شیم. ببین بچه ها، الان وقتی صحبت از تولید علم دینی میشه، این سوال پیش میاد که پس علمای ما در طول این 1400 سال چی کار میکردن؟ فیلسوفان ما، علمای مثلا فقه ما و عرفای ما مثلا ساز میزدن، خب علم دینی داشتن تولید میکردن دیگه. خب از شما کجاشو میخواید تولید کنید که اونا تولید نکردن؟ یا فقط نه ادامه همون راهه، یا تولید مجدد همونه، یا نه واقعا یه چیزایی اون موقع تولید نشده که الان ما صحبت از چی میکنیم؟ تولید علم دینی. چرا در طول این 1400 سال هیچ موقع این بحث پیش نیومده که آقا بریم تولید علم دینی بکنیم؟ چه ضرورتی بعد انقلاب ایجاد شده؟ حالا 80 تا میگه شما صحبت از تولید علم دینی میکنید. وقتی ما میگیم که علم دینی میخوایم تولید کنیم، از بقیه قبلیه چه کار میکردن؟ ابن سینا میگه چه کار کرده؟ علامه دهلوی چه کار کرده؟ شیخ انصاری چه کار کرده؟ او علم دینی داشته تولید میکرده دیگه. با شما چی میخواید تولید کنید؟
مختصر
زمان هم بخشید بنابرای مختصر زمان علمای هم هست باید کنید مسائل جدید مفاید باید
کنید. خب یه جواب درست ولی یه مقدار کلیه. نظر نقطه که توی علمی بس نظام سازی شه که توی این تصمیم نظام سازی زیاد این فرصت ایجاد نشده بود که یه نظامی بشه، یه بستری فراهم بشه برای این نظام سازی. اون وقت این تولید علم هم در این راستا به کار میاد بشه، یعنی بیاد توی بحث علوم اجتماعی وارد شه. به خاطر همین بیشتر تاکید رفته بودیم روی همون بحث احکام یا همون داستان توصیف و چیزاش بیشتر، ولی قسمت بالای تا اینکه با طراحی و نهادسازی بشه زیاد نمیاد.
خب نزدیکتر شد. این همون تقسیم بندی سنتی خودمون رو بنویسیم و ما اون رو بینیم الان پروژه‌هاش باید به اصطلاح چیز بشه، تکمیل بشه. گفتیم بودیم یه فرن ها اکبر داریم، یه چی داریم؟ یه آسر و فرن ها اصفر. این راضی به چیه؟ قواعد این راضی به اخلاق این راجعه به چیه؟ احکام. ما از قدیم در مورد عقاید کار میکردن علمای ما. فلسفه به طور مستقل اگر چه باز اون وقت ممد به عقاید اسلامی بود، ولی اینجور نبود که به دنبال اثبات لزومن چی باشه عقاید اسلامی، لااقل در تعریف. بگیرم کلام ما داشتیم خودش رو چی میدونست؟ متبلیه دفاع عقلانی از اصول عقاید. حالا ما میخواییم نشون میدید این نقشه کجاهاش خلل داره، اونا نپرداختن، ما باید بهش بپردازیم. حالا از یه زاویه دیگه هم دوباره نگاهمون به تولید علم دینی تکمیل تر بشه. ببینید ما میگیم عقاید دو بخشه، اصول عقاید و چی؟ فروع عقاید. علم کلام متبلیه کدومه؟ دفاع عقلانی از اصول دین. علم کلامی که مثلا تو اندیشه اسلامی شما میخونید، حالا به سبک دیگه قدیم بده ما اینجوری نمیخونید، کلام خودش مستقله. دفاع عقلانی میکنه از اصول اعتقادات شما. حالا میگه این فروع چی؟ این فروع رو زمین مونده، ولی امروزه تمامی عقاید شما مورد هجمه تفکر چی قرار گرفته؟ غربی قرار گرفته. فقط اعتقاد به توحید نیست که زیر سوال رفته، اعتقاد به روح هم زیر سوال رفته، اعتقاد به اینکه شما از حضرت آدم هستید هم زیر سوال رفته، اعتقاد به اینکه موجودی به نام جن وجود داره زیر سوال رفته، و همه آنچه از عقایدی که یعنی از سنخ هست ها اما جزء اصول هست های شما نیست. ما نیازمند تأسیس علم جدیدی برای دفاع عقلانی از فروع و عقاید است. یه خلاف علم ها اینید یعنی ممکن به طور موردی در آراء اندیشمندان باشه، ولی ما این کار را هنوز نکردیم. باید یه علم جدید تأسیس بشه برای دفاع عقلانی از فروع اعتقاداتشون. این معمول علم کلام که متولی دفاع عقلانی از اصول اعتقادات شماست، اون این یه خلا اینجا داریم، مثلا یه علم نیاز داریم. و یعنی اون وقت همون میشه که کتاب های زیست و تاریخ شما همش بر اساس چی نوشته شده؟ این نظریه که اینا تهش از چیه هم؟ از میمون هم خود این کار نفردیم رسمان این میخوام متوجه اهمیت این میشید. یعنی یه دونه علم باید از اینجا یه به اندازه یه شکافی به اندازه یه علم بوده نه یه بود. تو اخلاق چه اخلاقی ما داشتیم تو علمای اخلاقی هم کتاب اخلاقی نوشتن، هم در مورد فضایل اخلاقی، هم در مورد رضایل اخلاقی، هم در این مورد که این فضیلت رو چجوری ایجاد کنیم، هم در مورد اینکه این رضیلت رو چجوری از بین ببریم. تو این جاهاش کار شده، اگرچه میتونه باز ادامه پیدا بکنه. اما یه جایی که کار نشده حوزه فلسفه اخلاق. آره، اصلا گزاره اخلاقی یعنی چی؟ خود بد و خوب چی؟ اگرچه اونجا هم بحث حسن و قوه عقلی به این مقدار نزدیک میشیم ما، ولی یه سری مسائل جدیدی الان تو فلسفه اخلاق هست که ما بهش نپرداختیم. پس اینجا هم اینا که میگن این باید تأسیس بشه، رو تو فلسفه اخلاق غربی ها تأسیس کردن، این نیاز نیست، فقط باید به سوالات رو پاسخ بدیم.
این احکام ببینید، ما تو احکام سه تا کار رو باید انجام بدیم که یه دونش
الان یه علم منضبط داره، دو تای دیگه‌اش علم منضبط نداره، دو تا علم باید تأسیس بشه.
یکی کشف به سرم و معنا دوباره چی هست؟ این کشف به نظر شاره دیگه، درسته؟ من بگم این مقصود شاره، من نظر شارهش که گفت میشه
این علم احکام ماش که روی 1400 سال کار شده، اگرچه این جهان جای کار داره با همون جاهایی هم که کار شده، مثلا تو فقه هم ما جای کار داریم، چون مثلا معتقدیم برخی از استنباطات فقها نادرسته، تو باید استنباط جدیدی بکنیم. مثلا اینکه آقا الان اومدن پول رو از زمره متعلقات زکات خارج کردن، این لااقل از نظر برخی از فقها نادرسته، این باید پول هم جز رسوب یا طلا نقره که گفتن این طلا نقره جایگزین اون نیست هست، این میشه یعنی همون حکمی رو که قبلا استنباط کردن شما میگی غلط، هم حکم جدیدی استنباط. یه وقت میگه نه آقا جون، اصلا یه موضوعات جدیدی پیش اومده که اون موقع اصلا مطرح نبوده، پس من باید روی اینا کار کنم. مثل چی؟ مثلا میگی پزشکی دیگه مربوط به اینا، پیوند مثلا خودیه، پیوند قلب، پیوند مغز اعصاب، یا اینکه بچه رو شما بیرون رحم فرض کن چیکار کنید بزرگش کنید. اینا مسائلی که زمان شیخ انصاری نبوده، همون حرف شما مختصیات زمانه، مسائل جدیدی خب باید بهش بپردازیم. درست، ولی اینا هر چی باشه همش باز میشه همون کشف نظر شاره. تو اینجا میخوام یه معاونت میخوایم، اما دو تا جایی دیگه میخوایم که باز اینا باید خودشون دو تا علم منضبط بشن،
اگر چه در سنت ما پراکنده بوده دفاع عقلانی از احکام در برابر
مکاتب رقیب، کاری که مثلا شهید معتبر تو نظام حقوق زن در اسلام میکنه، ولی این خودش جای یه علم جدید داره، یه مورد نیست، خودش اصلا یه گام جدید است که تو در شرایطی به سر میبری که اون طرف مقابل تو توی دین قبول نداره یا حتی متدینه، ولی الان کار نداره چی قال الله گفته یا قال رسول الله، یا چرا من باید نماز بخونم. چرا که میگه منظورش این نیست که تو فعلی جواب بده بگو چون رسول الله خونده، یه نه بگو که عقل من قانع بشه، یا مثلا شراب نخور چرا نباید شراب بخورم، مقصود نیست که بگوشون امام صادق گفته شراب حرام است، یعنی بگو به لحاظ عقلانی من قانع بشم شراب برای من ضرر داره. بنابراین ما دفاع عقلانی از احکام میخواییم. حالا بریم تو حوزه شما، یا باید زکات برای چی باید بدم، منظورش نیست که بگیشون امیرالمومنین گفته، منظورش اینه که باید دفاع عقلانی بکنی از این که زکات چه ضرورتی داره به عنوان یه نظام مالیاتی، یعنی همون کاری که غربی ها در مورد ضرورت و نظام مالیاتی میکنن، حالا تو باید در مورد چی انجام بدی؟ زکات. و تازه باید برتریش هم نسبت به اونا چی؟ نشون بدی، اگر نمیگه خب حالا به جای زکات چی میدیم؟ مالیات بر ارزش افزوده میدیم، تازه بهتر هم هست. باید بتونید دفاع کنید. این حالا وقت مستلزم چه چیزایی نمیخوام بگم، ولی دفاع عقلانی از احکام اسلام این چیزیست که امروز اونجاش خیلی خالیه. البته میگم نه اینکه نبوده کلا تو تاریخ ما، تو تاریخ علم اسلامی جسد مریخته به اینا پرداخته شده، ولی خودش از نظر من یه علم چیه؟ مستقله، به مسابقه یه علم جدید باید تأسیس بشه. مثل اینکه بگید آقا منطق قبل از ارسطو هم تو لابلای حرفای آدم ها بوده، آدم ها منطقی فکر میکردن، ولی میگه آقا ارسطو من این اصلا به عنوان یه علم مستقل چکار کرد؟ پایه‌گذاری کرد. این خودش یه علم مستقل به باید تأسیسش کنیم، کارش فقط چیه؟ دفاع عقلانی از احکام است. و سومی اینکه شما چکار کنید؟ طراحی بکنید برای یاد کردن اون گزاره ها،
در وجه فردی و جمعی،
همینی که آقای حجومی گفتن، اینم جاش کم رنگه، نه اینکه کلن نیست. اینجا شما چشم شارع کردی، حالا اینجا همه دلبغت این که نظر شارع رو میدونی، من چجوری باید اینه در جامعه پیاده کنم، هم در رفتار تک تک افراد ایجاد بشه، هم این اگه بخواد در وجه جمع بیشتر قالب این نهاد محقق بشه، اون نهاده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. آره دلبغت دلبغه چشم نیست، تو اینو از مشتهد میگیری، اینجا به دنبال چی هستی؟ پیاده کردن اون حکمی هستی که مشتهد گفته حکم خدا اینه. اینجا ما خیلی ضعف داریم، پس میگیم باید تولید کنیم، میگیم بله، چون یه سری حوزه ها را یا نپرداختن یا اگر پرداختن کمرنگ. حوزه جدید کجاست؟ در حوزه احکام این دوتاست، در حوزه اخلاق فلسفه اخلاق، در حوزه عقاید فروع اخلاق. زمینه که تازه همون حوزه هایی یعنی که قبلا کار شده امروز شبهات جدیدی مطرح شده. شما بله علم کلام در حوزه لغوی کار کرده، بالاخره الان شبهات جدیدی داریم که 500 سال پیش شبهات نبود. شبهات که امروز تو معرفت شناسی مطرحه 500 سال پیش لزوما مطرح نبود. پس تو همون جایی که اولا کار شده، خب هم مسائل شبهات جدید میباز شده، اما یه سری حوزه ها کلا باید به عنوان علم جدید اشتغال کنیم. یکی دفاع عقلانی است، رو عقلانی به اینجا، یکی دفاع عقلانی از احکام میشه اینجا ما سکا از نظر به نظر چی ست علم جدید باید ایجاد کنیم. ست علم هم اینا، اینا در حد مثلا
به بخشی از این علم نیستن. اینا
حالا امیدوارم یکم روشن شده باشه که جایگاه فقه به عنوان علم و احکام تو کل علم دینی کجاست و ما کجاها چه داریم؟ خلل داریم و نقطه قوت ما توی کجاهاست و نظام هم بیشتر کجاها الان لنگه. یه فلسفه اخلاق و حالا چون اول علمش هست به عنوان یه فلسفه مضاف، نه ببین این جناب این تقسیم بندی بر اساس گزاره های دینیه، اون اگه از زاویه حکمت نظری و عملی میرفتیم اون موقع تو حکمت عملی میگفتیم که علم الاجتماع و انواعش میخواد. اینجا این تقسیم بندی همش در دردش اصطلاح اعتقادات و عوامر الهیه به دنبال شناخت اینا، دفاع از اینها و پیاده کردن اینها، این ستاست. اون تقسیم بندی از کل علوم نیست، اینا به واقع همون به صدای اون تفقهی که در دین گفته شده این فقه اینجا شده فقه اکثر آسلا مقصود اینه. این
تقسیم
نه اون همین همون خواستم دید اونو که قبلا گفته بودیم بر اساس همون هست و باید ها، اینا خواستم از یه زاویه دیگه حالا، چون ببین شما گفتم ما چند تا تقسیم بندی داریم تو عالم اسلام، شما برای اینکه مسلط بشید به بس باید بتونید با تقسیم بندی های مختلف بتونید چیکار کنید، اشکالات و ایرادات رو ببینید. میگه ما اگه این تقسیم بندی رو مبنا قرار بدیم، ما تو اینا اینجا نقطه ضعف ماست و خلل های ما که باید دینی تولید کنیم. تو این دیگه اصلا اونو نیاوردم، این صحبت از علم الاجتماع نکردیم، این از یه زاویه دیگه. اینجا رفتم طراحی برای پیاده سازی احکام، این هم احکام اقتصادی میشه، هم سیاسی میشه، هم چه می‌دونم خانواده میشه، هم روانشناسی میشه. این یه جوری علوم اجتماعی رو دور میزنه، چون دردرش از زاویه علوم اجتماعی نیست، دردرش از زاویه نظر شارع. بفرمایید. بحث فلسفه احکام
میشه،
آره این تحصیل امکان پذیر این وضعیه شد. آره امکان پذیر این شد نیست، شاید متعیل کردید شما خوندید نظام ها نوام زندگوان
فرمون در آن دفتاکیه، شاید نظر شاید در آن از تحصیل
کاری جدا
باشید.
بله فرمون اصلا نگفتیم فلسفه احکام، شما دارید بگید بگیدم
نه
تأکید میکنم، خود فقها هم که این بحثا رو میکنم میگن که ما فلسفه اونو نمیتونیم بفهمیم ولی حکمت هاشو میتونیم بفهمیم. ما اینو میخوایم هیچ فرقش اینه، تو فلسفه میگی علت وضع این حکم این بوده، اون میگه از کجا میدونی علت وضع این حکم بوده، شاید یه چیز دیگه هم بوده باشه، ولی وقتی میگه قطعا این حکمت رو داره میگه نمیشه گفت یا ببین مثلا چرا حجاب واجب شده. من میگم میخوام فلسفه و علتشو بگم، شاید اونو نتونم، ولی میتونم حکمت های حجاب بگم. میگم حجاب که باشه، ببین از بی حجابی این به خوبیا رو داره که بی حجابی نیست. این طرف فواید برای شما داره، این برکات برای شما داره، اونم چه حکمت های برات باشه. با این کار به صورت تقسیم بندی رایج هم هست. من خاطر ممکن دفاع عقلانی از احکام در برابر مخاطر رقیب. یعنی من نشون میدم که آقا چرا زکات اولا لازمه، ثانیا از اون مالیات بر ارزش افزوده تو بر نظام اقتصادی بهتره.
چون فرزندان
است احکام اولیت که به مجادله که همه جا هست، با مجادله سطحش پایین نمیاد. بحث داره اینه که ما امروزه به این نیاز داریم، اون اولیه رو میدونی یعنی چرا جوانان رو تا به احکام پایبند نیستن؟ چون در این زمینه سوال دارن، باید بتونی برایش یا اثبات نه اثبات لاغت قانعش کنی، قانعش کنی که آقا اینکه مثلا گفته شده به سلاحی روابط بین زوجین باید به چارچوب نظر شارع باشه و نباید آزادانه باشه. میگه آقا چرا؟ اون که بهتره. حالا بگی نه چون امام صادق گفته، میگه نه امام صادق گفته که دلیل نمیشه. چرا امام صادق گفته؟ بهتریش اثبات کن. میگم همون کاری که به سر توی چیزی که چیده نیست، می عجیب غریبش نکنید در خود. همون که نظام حقوق زن در اسلام خونید، همین کاره. که میاد به اصطلاح تلاش میکنه که نشون بده که احکام اسلام اینا احکام معقولی هست و به نفع خود انسانه، به نفع خود جامعه هست. ما این کار را باید در خصوص همه احکام انجام بدیم. چون میگم اینا رو دوباره تکرار نکنم، شما در شرایطی هستی که تمدن غرب سیطره داره و در یه جبهه به گستره تمدن همه باورهای تو رو داره چیکار میکنه؟ به چالش نداریده. میگه خب بیا ببینم خودتا به من عرضه کن، مال من بهتره. باید بتونی دفاع کنی جلو اون، که تو دیگه نمیتونی بگی که چون امیرالمومنین گفته که نه جلوی اون، نه الان جامعه خودت اینجوری شده. تو میگی امیرالمومنین گفته، قبول نمیکنه. اون دانشجو میگه نه برای من باید دلیل عقلی بیاری. خب آره میشه
این
خودش آقایی رو نه میشه، هیچ مشکلی نداره. خب اینه که همراه اینو محدودیت هاشو که شما میدونید منم دیگه نگفتم. اولا اینکه بین عقل بشر نمیتونه به همه به اصطلاح احکام فی ببره و من جمله علم بشرم نمیتونه، ولی به هر حال تا اونجایی که میتونه ما سعی میکنیم چیکار بکنیم بگیم. و این چیزی نیست که به اصطلاح ما بخوایم انجام بدیم. ما تو روایات خودمون هم فراغون از این کارا داریم. ما میگیم باید یه علم جدیدی تأسیس بشه، علم نشده، علمای ما به چشم علم به این نگاه نکردن، این چیزی کنار بقیه بوده، علم خودش. و یعنی کتاب علل و شرایط که شما نگاه کنید داریم، همش روایاتی راجع به همین است. اسمش هم گذاشته چی؟ علل و شرایط. چرا زکات؟ چرا مثلا شراب حرام؟ چرا مثلا لمات حرام؟ پرشیدن گفته. آره این چیزی نیست که بخوایم بگیم بدعتی داریم ما در دین ایجاد می‌کنیم، نه، این در سنت ما بوده. ولی این امروزه خیلی برای ما چی شده؟ مغرم و ضروری شده، حتی بیش از احکام. یعنی میگیم خواهیم بگیم خواهی کار بکنی احکامش رو دیگه فوقها 1400 سال کار کردن رو این برا رو فکر کن که بتونی امروزه به زبان به سال قرن 21 بتونی از این احکام الهی دفاع کنی، جوونت رو قانع کنی. قانع کنی چرا نباید شراب بخورم؟ یا این شراب میخورم در حدی میخورم که مست نشم، همین، فقط سرحال بمونم. باید میگی نم یا چرا نم، باید جواب بدی ندی میخوره.
من
ببین گفتم نه کن تقسیم بندی ها هر کدوم چی هست، یک مجموعه را شما میتونید به 10 صورت چکار کنی؟ تقسیم بندی کنی. بستگی داره که زاویه دید شما چیه. اینجا زاویه دید ما به اصطلاح دین بوده، تعالیم دینی. گفتن تعالیم دینی یکی از این ستاست. از زاویه تعالیم دینی علم رو تقسیم بندی کردیم. و این خاطر علم الاقتصاد شما میشکنه، نه علم الاقتصاد شما، همه علوم اجتماعی شما میشکنه. یه مقدارش میره اینجا، یه مقدارش میره اینجا، یه مقدارش هم میره تو عقاید شما، همونشون هم فرو. این از یه زاویه دیگه داره علوم رو تقسیم بندی میکنن. ما رو نمیخواییم این تقسیم بندی تاکید داشته باشیم، اگر سه میخواستیم تاکید داشته باشیم باید گفتیم مثلا این تقسیم بندی بذارید کنار، با این تقسیم بندی شما وارد بشید، چون الان تمام علوم ما بر اساس نگاه قلبی تقسیم بندی شده، این دغدغه اصلا وجود نداره. ولی این تقسیم بندی دغدغه اصلی چیه؟ دینه. از زاویه دین اومده، اون وقت علوم رو چکار کرده؟ تقسیم بندی کرده. برای خاطر میشکنه علم الاقتصاد شما، یه بخش شما به حوزه طراحی نهادهاست، بانک طراحی بکنه، نمیدونم ساختار اقتصادی طراحی بکنه که دولتی باشه یا خصوصی باشه، این داره چکار میکنه؟ طراحی نهاد میره اونجا. یه جاهایش نه فقط باید و نبایدها رو میخواد کشف بکنه، چه بایدها و نبایدها باشه، میره تو اون قسمت کشف نظر شارعه. یه جاهایش هم که میگه نه، مثلا انسان موجودیست معقول، انسان موجودیست و دنبال کسب سود حداکثری داره، چکار میکنه؟ توصیف میکنه، میره جزء فروع عقاید شما، یه جزء اصول عقاید شما. این از یه زاویه دیگه داره میشکنه و این تقسیم بندی ها رو میگم، این حسن دونستن اینا باعث میشه که شما اون نگاه از بالایی که داشته باشید خوب به بحث مسلط بشید و برای شما ایجاد کنه. ولی این دردقش تعالیم دینه، از اون زاویه علوم ها تقسیم بندی کرده. خب مقدمه طولانی شما
این
که
دفاع
ارمانی
هستم مزایی همه کردیم، یعنی حتی نمونی که تعبودت هم احکام که نظر داری کار کنه جا بودیم در میدونی که کار تبدیلی هم جا بودیم، مثلا گفتن ما این همه را بودیم ما کردیم یک بار هم که احکام نشنا بود که داریم باید بسن شده تر بودیم شوی اول مثلا دلیل عقلشو نمیدیم باشو ندیم شما را همون یکی از دلاغی مثلا تماسه داره گفته بودیم حالا حتی خود این هم اصول عقلی مقدم باشه بعد این که مثلا قرآن رو گفته این خودش یه دلیل دیگه اینا داره یک بار یه بودی کشمه بعد نشان تجربی دلیل برای بشه مثلا این مادر تو مقصد زکات رو نگاه کردیم در زمان مثلا یه جواب داره یعنی خیلی دو میداره دفاع عقلی رو دلیلشون ندارم ولی خب
بله لزومش رو گفتم همینه که چون به اصطلاح ما در شرایطی هستیم که این برای ما خیلی ضرورت پیدا کرده، اگرچه در گذشته هم بوده ولی به این شدت ضرورت نداشت. ببین وقتی یه فردی فرد متعبدی باشه، به واقع متعبد هم نیست، حرف شما درسته، اونم دفاع عقلانیه، منتها ما دو جور دفاع عقلانی میکنیم. یه جور میری اول مثلا عصمت امام اثبات میکنی عقلن، بعد حالا میگی هرچی میگه درسته، اون میگه نه من اینجوری نمیخوام. نه بگو خود این چرا درسته؟ نه اون که شده، اون که 1400 سال ما داریم بخش از خود ما هم که داریم به عوامر و نواهی الهی گردن می‌نهیم، اینجور نبوده که برای ما لزوما حکمتش اثبات شده باشه و بپذیریم. میگیم نه، چون همین که امام حسین علیه السلام گفته کافیه. دیالا با نمیستیم ببینیم عقل ما بهش میرسه یا نمیرسه، علم اون رو تایید میکنه یا نمیکنه. ولی میگیم این الان یه خلأ جدیه برای ما، برای جامعه ما، یک دو برای عرضه اون به جهان هم لازمه. ما این اثبات، یعنی حالا برسیم نرسیم شاید اینا نگیم، ما نشون میدیم که آقا مثلا واقعا خمس و زکات به عنوان شیوه های اخذ مالیات چه برتریایی با شیوه های اخذ مالیاتی داره که خود بشر با عقلش رسیده. این چرا کارآمدتر از اینه، از اون هوشمندتره، از اون عادلانه تره. به زبان اقتصاد میگه مثلا کاری نداریم که چینو این واقعا یه شیوه مالیاتی است. این شیوه مالیاتی عین همون داستانی که گفتم مواجهه موسی و سحره، موسی حضرت موسی علیه السلام با سحره، اون خودش اون کار است، خودش ساحره. تا حضرت موسی علیه السلام عصا رو میندازه، اولین کسانی که سر به سجده میذارن اصلا بلا تردید کیه؟ فالقی السحره تو ساجدین، تا انداخت اینا سجده کردن. بعدم حضرت نیم حضرت فرعون گفت آقا دستتون رو قطع میکنم پاتون رو قطع میکنم. شما اگر بتونید اون جنبه مثلا به زبان علم اقتصاد احکام اقتصاد اسلامی رو کسی خوب بفهمه و باز کنه، اقتصاددانای غربی فالقی از سحرت و ساجدی میشه. اون چرا؟ چون میفهمه که علم بشر مثلا هزاران ساله داره رو شیوه های مالیات کار میکنه، یک عرب بیابانگردی است که اصلا این چیزا هم سرش نمیشده، چیزی اومده گفته، میفهمه این اصلا از سنخ این نیست، به عقل این نمیرسه، این نمیتونه با عقل عادی باشه. من تو اصلا ما خود ما اعتقاد نداریم تا چه برسه بخوایم بریم اینا فهم کنیم، انشاءالله به دیگرون بگیم ببین این وحیانیه ها، این جنبه احسن الخالقین بودن رو توش ببینه. من معتقدم همه احکام اسلامی از سنخ عصای موسی است، منتهی کسی این موسی باید باشه اون عصا رو بندازه، اون وقت اون که اهلشه اون حتما سجده میکنه، چون میفهمه اینو بشر نمیتونه سرش برسه. اونم یه کسی که مثلا در یک از علم و دانش اصلا کلن بیرون بوده اون حوزه اون سرزمینی عربستان، اون اومده اونجا یه شیوه مالیاتی گفته که اصلا یه سر و گردن از تمام شیوه‌هایی که بشر ابدا کرده بالاتره. اون حکمت توش خوابیده، ولی خب کسی انجام نمیده. خود معتقدین به دین اسلام اونجوری اعتقاد ندارن به احکام، که آقا بری بالا بیای پایین، حضرت حق راه حلش بهترین راه حله، هم ببین هم تلاش کن به طور عقلانی اینا نشون بدی. این مخصوم نیم. خب بریم جلو. کسی دو سال بین بچه ها، تا اینجا پس ما جمع‌بندی بکنیم به این نتیجه رسیدیم که تولید علم دینی برای ایجاد تمدن دینی چیه؟ لازمه. اینا هم تفصیل فهم تولید علم دینی اون. حالا میگیم ببینید شما هر عملی را که نوعاً در نظر بگیری، اون عمل دارای یه سطوح و یه مراتبیه. مثلا آشپزی شما در نظر بگیرید، یه نیمرو پختن هم آشپزی حساب میشه. شما یه نیمرو مثلا برای یه نفر رو پزید، نیم چهار گرده یه آشپزی کرده، این عملش یه آشپزی. و اون آشپزی هم که غذای یه هیئت 10,000 نفری رو میده، اونم آشپزیه. ولی این کجا و اون کجا؟ خب حالا میگیم که علم دینی هم همینطوری هست یا نیست؟ آیا تولید علم دینی هم سطوح و مراتبی داره؟ یعنی نیمرو پختن داره؟ غذای هیئت 10,000 نفری هم داره یا نداره؟ و اگر داره این همون داره سطوح و مراتبیه، کدوم سطحش برای تولید علم دین برای ایجاد تمدن نوین اسلامی لازمه؟ با یه نیمرو پختنش موقع شما نمیتونه مثلا بگیم آشپز به اون معنا شده، تسامح هم داریم این. کدوم سطح از تولید علم دینیه که برای ایجاد تمدن نوین اسلامی لازمه؟ یعنی اگه اون سطح تولید بشه، شما میتونی بگی حالا بله مثل اینکه داره یه تمدن جدیدی پا به عرصه حیات میذاره. اما اگه اون سطح تولید نشه، صحبت از اینکه یک شیوه جدید زندگی ارائه شده یا صحبت کردن از مرجعیت معنا نداره، یعنی سلام شعاره. این هم شما دوستان مشارکت کنید دیگه، به هر حال سال هاست دنبال تولید علم دینی هستید و اینا ظاهرا. سطوح علم دینی چیه؟ دقیق تر مثال بزنیم، یعنی مثلا بگیم که به زبان علمی از اون تمثیل خارجش میکنیم، دقیق ترش میکنیم. تمثیل درست ها میکنیم بگیم من علم دینی میگم یعنی علمی که بتونه به درد اجتماع بخوره، بتونه علم الاداره اجتماع واقعا اشکال نداره اونجوری هم میشه بود. بفهم سطوح علم دینی ها میگیم ما، نه اون که چه سطحی از علم دینی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی لازمه. دو سوال کردیم، گفتیم اول بگید سطوح تولید علم چیه، این هم سطوح آشپزی، بعد اون وقت خود به خود معلوم میشه کدوم سطحشه که منجر به تمدن سازی میشه، کدوم سطحش منجر به تمدن سازی یا مرجعیت نمیشه. یعنی با این مقالهایی که بچهای ما مینویسن، اون مرجعیتی که آقا میگه شما باید مرجعیت فکری جهان بشید ایجاد میشه یا نه اینا همون نیمرو دختر پختنه، با نیمرو پختن شما آشپز نمیشید. این سطوحش رو میخواییم ما
از سطح از دو سطح از صورت مسئله بهتره یا به صورت نظام سازی بهتره اون وقت ما سراغ مسئله میریم با اون دلیلی فقط اون مسئله باست کنیم اون وقت در مقام نظام سازی این با خود تصمیم میگه یک نظام میگه قرار بکرده شد مثلا این صورت مسئله باید فقط به حل مسئله بکرده مثلا این مسئله اینجا بران چه کلا مسئله در مسئله را با اون مشکلی دونی حل بکرده و اصلا خود نظام سازی همون بعضی مثلا منحل میشه مثلا خل نباشه مثلا یک بس میکرد نظام سازی
خب اینی سوالاتی تولید علم مسئله محور عالی ترین سطح تولید علم نیست و مرجعیت نمیاره فقط نظام سازی مرجعیت میاره خب خود مسائل چی؟ فرقی نمی کنن مسئله چی باشه؟
چون تشخیص مسئله هست؟
نه تشخیص نه به اون نه خود مسئله چی باشه؟ مسئله مثلا اینه که بچه های دانشگاه ما درس نمی کنن یه مسئله است. یه مسئله اینه که مثلا تورم تو ایران مشکل شیه نمی یه مسئله است. باز این سطورشون یکیه. خب ببینید ما تقسیم بندی توصیف تبدیل به اصطلاح پیشبینی ها شما میتونید با این ترکیب بکنید دیگه این گزاره‌های جزئی شما یا توصیفیه مثلا مثل چی مثلا میگید آقای لحنه ها مثلا داره لحتا باشه میگن پشت لحتا میشسته این یه علمه و یه گزاره چیه؟ جزئیه میتونه گزاره جزئی شما تبدیلی باشه میتونه پیشبینی باشه اون دوتا چی هم تقسیم بندی تو دل هم فرو میدن با اونش کار نداریم ولی برای جهتی یادآوری گفتم که مطالبی که میگیم خودتون هی به هم مچش کنید که یه همون لازم نباشه ما به این وقت کلاس گرفته بشه هم بریم جلو دارم گزاره های جزئی این گزاره جزئی یعنی چی؟ گزاره که به سر سورش کلی نباشه این چیه؟ همه گزاره های که سورشون کلی نیست اینه جزئی هم دیگه میتونه حالا یک نفر باشه میتونه یک میلیون نفر باشه ولی باز گزارش چیه؟ جزئیه یه وقت مثلا میگید فرد ایکس مثلا آقای مثلا توکل این گونه است این یه گزاره جزئیه یه وقت میگید شما بچه های اقتصاد 91 این گونه هستن اینم باز یه گزاره جزئیه یه وقت میگید مثلا بچه های اقتصاد دانشگاه امام صادق این گونه هستن اینم باز گزاره جزئیه 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 تا اونجایی که برسید یه گزارهی که اولش بنویسید به اصطلاح یا همه یا همه هم ننویسید بنویسید مثلا انسان این گونه است وقتی میگه انسان این گونه است این دیگه میشه یه گزاره کلی گزاره های جزئیه نوعا هم محدودن هم مقید به یه زمان خاص به یه مکان خاص به یه جای خاص هم اینجوری گزاره های جزئیه تا برسید به اون گزاره های کلی مثلا میگه با کل و نفسه و ظالمت و مورد یه گزاره چیه؟ بردیه یا همه اون چیزهایی که شما تو علم اقتصاد تحت عنوان قوانینی که میخونید میگید آقا مثلا با افزایش مثلا نقدینگی مثلا تورم افزایش پیدا میکنه این چیه؟ یه گزاره کلیه دیگه نمیگه تو ایران، تو آمریکا، تو آفریقا محدودش به جای خاصی نمیکنه. اگه میگفت مثلا در آمریکای شمالی افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم میشه این یه گزاره چی بود؟ به لحاظ منطقی جزئی بود اگرچه دامنه شمولش 305 میلیون نفره ولی منطقا چیه؟ جزئی اما خب این خود تو خود گزاره های جزئی هرچی دامنه شمول اون بیشتر باشه اهمیت و ارزشش هم به یه نوعی چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون معرفت بیشتری داره به شما میده. یه وقت اصلا من میگم که مثلا آقای عرفانیان این گونه است، این فقط در مورد یه نفر دارم به شما خبر از عالم خارج میدم. یه وقت میگم اقتصاد 91 اینجوره، 25 نفر رو دارم در موردش خبر میدم، پس بار معرفتی این بیشتره، دانش بیشتری به شما میده، اعتبارش چی میشه و قدر و ارزشش بیشتر میشه. وقتی میگیم نه ایرانی ها این گونه رفتار اقتصادیشون، این ارزشش بیشتر میشه، پس این تولیدی هم که منتهی به اون گزاره بشه ارزشمندتره، چون دانش بیشتری به شما میده. هم میرسیم اون گزارهای جزئی، بنابراین میتونه این دامنه شمولی زیاد بشه، ولی علارغم اینکه دامنه شمولی زیاده ولی همون جزئیه. یعنی تو وقت بازم بگی آمریکا این گونه است یا بگی چینی ها این گونه است، چینی ها این گونه است، یعنی 1,200,000,000 نفر، ولی به لحاظ منطقی گزاره چیه؟ جزئیه. تا میرسیم به گزاره های کلی. گزاره های کلی روشنه دیگه، تو منطق خوندید تعریفاشون، منم خود دقیقاً اصلا بگم تو ذهنم نبود، رفتم جستجو هم کردم تو اینترنت چیز خوب گیر نیاوردم که دلیل اینا رو ذهن ندارم که منضبط بگم همون چیزی که تو منطق خوندیم در مورد تفاوت جزئی کلی، ولی با این مثالایی که میزنم روشن خود شما میدونید همه قوانین میشن از سمت گزاره‌های کلی. همه اونایی که به اصطلاح سور کلی دارن، به اصطلاح شما میگی همه انسان‌ها میدونن، اینا گزاره‌های کلی محدودش نمی کنید به اصطلاح به یه زمان خاص و یه مکان خاص. اگه بگی همه جوان ها هم این گونه هم، این هم گزاره چیه؟ کلیه دیگه، درسته همه انسان را شامل نمیشه، ولی یا از نوع انسان هرچیش جوانه همه نمی میشه دیگه، و همه پیرها این گونه هم، این هم گزاره چیه؟ کلیه، فرق نمی کنه. دوزه نیست آن بگیر همه یه انسان ها بگیر در پس همه این پیر ها میشین رو داری دوزه نه این بینه کلیه یا از انسان ها پیر مردش رو بگیر، اینا همه اینجوری هست، این گذاره کلیه. خب این گذاره های کلی ارزششون خیلی بیش از گذاره های جزئیه. چرا؟ چون که اینا دیگه در قید زمان و مکان و شخص خاص نیست. وقتی به شما میگه که در اثر مثلا افزایش ارز قیمت کالا میاد پایین، این یعنی همه جا، آمریکایی هم از این استفاده میکنه، چینی هم از این استفاده میکنه، ایرانی هم از این استفاده میکنه، چشمان همه از این چی میکنن؟ استفاده میکنن. و تلاش آدمان و علوم اجتماعی اصلا رسیدن به این چیه؟ گزاره‌های کلی. اون علمی که میگیم علم اجتماع، بیشتر دغدغه‌شون رسیدن به همین چیه؟ همین گزاره‌های کلیه. یعنی اون خصلت‌هایی از انسان که چیه؟ جهان شموله، مربوط به فقط مثلا امام صادقی ها، تهرانی ها، مثلا تبریزی ها، آفریقایی ها، نمیدونم سرخپوست ها نیست. این سمت گزاره هاست. شما تو اقتصاد هم که میخوایی علم اقتصاد بکنید دنبال چی؟ مثلا به این گزاره های کلی هست. بذارید آقای در روز سوالشو بپرسه بعد. گزاره شما اینکه درسته هم درست نیست. این درسته به این معنا که میگم مثلا میگن علم که ما میگیم این گزاره‌های کلی، ما دنبال اینیم، ولی الان شما نگاه کنید در عرف جامعه علمی بخش زیادی از تحقیقاتی که انجام میشه همه چیه؟ جزئیه. بررسی رفتار رای دهندگان مثلا در شهر تهران، اینا کسی نگفته علم نیست، میگه یه مقاله علمی پژوهشی هم تازه هست و در مجلات علمی پژوهشی چی میشه؟ چاپ میشه که با تهرانی‌ها رفتارشون مثلا اینجوریه. شما میتونید حتی مثلا یه مقاله بردارید در مورد رفتار اقتصادی شهرک غرب بنویسید و در ژورنال‌های علمی پژوهشی هم برای شما چاپش میکنن، با اینکه جزئیه. بنابراین جزئیات هم در عمل ما چیز حساب کردیم، علم حساب کردیم، مثلا هم حوزه مطالعات که تو روابط بین‌الملل داریم و این همه اندیشکده داریم، اندیشکده مطالعات ایران تمام گزاره هاش چیه؟ تقریبا جزئیه دیگه، ولی همش از پژوهشگرده است، اندیشکده است و اونا عالمن همشون. به دو جهت علمن، یکی این که خب واقعا علمی حالا درسته که کلی نیست، ولی به هر حال داره خبری از عالم واقع به شما میده، پس علمه. اگر بگیم علم یعنی آنچه که خبر از عالم واقع. ثانیاً این به اصطلاح تحقیقات موردی میتونه مبنای رسیدن و تعمیم به اون گزاره‌های چی باشه؟ کلی باشه. خصوصا تو روش تجربی که اصلا همینه، گزاره‌های کلی را از همین گزاره‌های جزئی شما چیز می‌کنید. استقرار یعنی رسیدن از گزاره‌های کلی، رسیدن از گزاره‌های جزئی به گزاره‌های کلی. اونا راهشون فقط همینه. حالا ما روش‌های دیگه‌ای هم داریم، از وحی هم استفاده می‌کنیم. ولی در عمل شما وحی بخوای بزنی کنار، تهش همینه، از این تحقیقات جزئی به اون نظر کلی می‌رسید. اینم از این بابا می‌تونیم ببینیم، پس این مقدمه لازم اون هم هست، بنابراین اونها جزء فعالیت‌های علمی حساب میشن. بنابراین به یه معنا بخوایم خیلی دقیق بگیم، این مقصود ما همون رسیدن به اون گزاره‌های کلی لازمان لامکانه و اونا علم، ما اینا رو علم نمی‌دونیم. ولی اون وقت با مشکل مواجه میشه دیگه. یعنی الان وقت بنابراین شما بعد 80 درصد 90 درصد پژوهش‌ها و تحقیقاتی که انجام میشه شما بگید اینا مقصود تولیده نیست، اینا تولیده حساب نمیشه. خب بخواید 5 دقیقه استراحت بکنیم، یه چای بخوریم و بعد ما تو کشف نظر شارع یه سری حوزه‌ها کردن 1400 سال داریم کار میکنیم. یعنی شما مبحث صلات و مبحث چه میدونم طهارت و اینا رو که 1400 سال داریم کار میکنیم، باید هم بازم کار کنیم، ما نمیخوایم بگیم اون تعطیل بشه. بحث اینه که این نقاط بیشتر رو زمین مونده، تو این جاها ضعف بیشتری داریم، یعنی اون باز با قوت خودش بره جلو. مثل شما میگین بدنسازی، میگه آقا جلو بازو ضعیفه، این که دیگه مثلا شما سرشونه رو کار نکن، سرشونه رو کار کن، جلو بازو رو بیشتر کار کن، منظور اینه. این اصلا خلاه، اصلا ما به عنوان یه علم ندیدیمش، باید این به عنوان علم باز بشه تو جامعه ما. مقصود اینه، یعنی نظر شارعه که بله باید کار بکنیم و بعضی جاها مثلا میگم مسائل جدیده، بعضی جاها مسئله جدید نیست، ولی از نظر ما استنباط فقها درست نیست. نه ما، خود فقها هم مثلا پر میکنم، یعنی نه اون به پولم زکات تعلق میگیره.
یعنی که باید اینجا بشه، یعنی که مثلا
باید دیگه بلاخره یکی
مثلا این علم اقتصاد ملت آدامستی کنید که دام دمش بوده میشه چونو شده.
آره دیگه، معمولا اینجوره، یکی میاد اولا اینا به عنوان یک علم بهش هویت میده، یعنی شما ببینید مثلا همه علوم اجتماعی اینجوره، همه علوم اجتماعی از ابتدای بشر با بشر همراه بوده، چون هم مسائل بشریه. ولی میگی نه، مثلا علم منطق ارسطو پایه‌گذاری کرد، قبلش کسی منطقی فکر نمی‌کرد منطق، نه این به پی برد که این خودش یه هویت مستقل داره. اقتصاد یعنی قبل آدم اسمی، لابلای حرفای اندیشمندان ما حرف اقتصادی نیست، عرابون هست. ولی میگن آقا این اومده مثلا به این عنوان یک علم هویت مستقل داره، مقصود اینه. یعنی شما توی علوم اسلامی فراوون هست، گفتم مثلا کتاب علم به شرایع داریم، ولی ما هیچ موقع اینو به عنوان یک علم بهش هویت مستقل نداریم، منظور اینه. حالا این چیزی میشه، بنابراین یکی میاد میتونه اینا بنا میکنه، چارچوب کلیشو میریزه، بعد خب بقیه هم میان تو همون متوجه این مطلب میشن و میان بستش میدن.
تابزیه
رابطه این سه تا چیه؟ یه سواله، ولی اینکه تولید علم دینی چیه؟ همه اینا تولید علم چیه؟ دینی اصلا موقع این نقشه یه دیده بود دیگه.
مشکل اساسی بکنه وجود داره الان رو به نفتر این بحثی کنه آقا فلسفه اسلامی باشه نمیده اون فلسفه این مضاف خودش رو کنید کنه که اون دلال کنیده اصلا امیرت اسلامی کنه.
حالا بذار این سطوح تولید علم رو میگیم اینه مقدار سوالتون جوابه، ولی این به هر حال نقشه علم دینیه. یعنی شما هر کدوم از این کارا رو بکنید شما دارید چیکار میکنید؟ تولید علم دینیه.
اگه چه اشکال وارد
نه اون یه سوال دیگه است، ولی فعلا ما می‌خوایم نقشه تولید علم دینی روشن بشه که چه کارهایی من بکنم تولید علم دینیه. این همون که میگیم تا یه نیمرو به پزی آشپزی قرمه سبزی هم به پزی آشپزی آبگوشت هم به پزی آشپزی نه همه‌شون آشپزی هم، ولی مثلا بدید میز بسازی به این اصلا عمل دیگه آشپزی گفته نمیشه. ما می‌خوایم ببینیم علم دینی چه جور کاریه، تو چه کارهایی بکنی به واقع داری تولید علم دینی می‌کنی. یک دو خلاهای ما کجاست تو این نقشه علم دینی که در طول این 1400 سال هم توش کار شده تولید علم دینی میکردن عالمان ما، کجاها ضعف‌های ماست و الان بیشتر بهش نیاز داریم. این دوتا رو می‌خواستیم روشن بشه. حالا اون یه سوال دیگه است که نسبت فلسفه با فلسفه مضاف و مثلا علم و اجتماع چیه؟
مثلا نقل مدن فلسفه مضاف و فلسفه مضاف اون ضعف خودش خودش
میگم حالا بذار اون سوال جداست جواب بدیم جدا. ما الان فعلا اینو می‌خواستیم بگیم این روشن بشه. ششم سوال شما رو غزالی میگه که علم دینی اون علومیه که به کار اصلاح شما میاد. همین خاطر مثلا میگه فرض کن نجوم علم دینی حساب میشه یا نمیشه؟ نمیشه. یه لزوما مستقیما به اصلاح شما کاری نداره. میگه ولی علم مثلا مهلکات و منجیات علم دینیه. ولی با اصلاح شما سر اون ملاک اینجوریه. شهید مطهری میگه نه، ملاک علم دینی یعنی آنچه که آموختنش واجب است ولو به نحوی کفایی، این علم دیچی حساب میشه؟ دینی حساب میشه. به همین خاطر میگه آقا پزشکی، اینکه یه عده پزشک بشن واجبه چیه؟ کفایی دیگه. اصلا علم پزشکی علم چیه؟ دینی حساب میشه. میگه هر آنچه که آموختنش به نحوی ولو کفایی واجب باشد، آن علم دینی است. این ملاکشون شما باید یاد بگیرید دیگه. ببینید اون بر اساس چه ملاکی میگه؟ اون اونجوری نمیگه، اون میگه نه، آنچه که مستقیما با اصلاح شما سر و کار داره. پزشکی با اصلاح شما مستقیما سر و کار نداره. تو دل درد داشته باشی یا نداشته باشی، در سعادت و شهامت تو مستقیما تاثیر نداره. پس از نظر من علم دینی حساب نمیشه. یا مثلا آیت الله جوادی آوردی میگه نه، علم دینی یعنی هر آنچه هر گزاره که مطابق با واقع هست، همون علم دینی هست. بنابراین یا گذاری ملاک رو عوض میکنه، یه ملاک رو برم سر مطابقت و عدم مطابقت با واقع. اگر چیزی مطابقت با واقع نداره اون دینی نیست، اگر مطابقت با واقع داشته باشه ولو انیشتین گفته باشه اونم علم دینی هست.
واقع این
دیگه خواستم نمیخواییم باید دیگه میشه. ولی آقای کجوری گفت که نه، روشن کنیم مقصود ما از علم دینی چیه. ما الان رو اینشون به سلا نمیخواییم. به این ممکنه برای یه کسی این سوال خیلی مهم باشه، ولی برای ما الان بحث ما سوال مهمی نیست. ما میخواییم بریم یه جاهای تمدن نوین اسلامی را توی سطح نهادسازی شروع کنیم، کارمون انجام دادن. اونجا ما ملاکای خودمون نمیدیم که اون مقصود میشه، ولی اینجا الان عبور کنیم ازش. ولی این سه تا تعریف الان که تو خاطر من بود اینا هست. بنابراین میتونه ملاک شما مشخص میکنه. اونجوری ملاک به صدا حد اکثریه چیزا بگید، شاید متعریه بگید به همه علوم چی ان الان دینی ان، چون همشون به نحو کفایی چی ان لازمه. یه دم باید بره الان خلبان بشه، که باید بره منجم بشه، که باید بره پزشک بشه، چون همش لازمه برای جامعه اسلامی، پس همش دینی. باشه این سطوه چیزه مگفت جوه باشه این سیاه رو دوباره خون کرد اینجا از قبل یه جای ثابت آدم رو دارم که این بچه ها میگن من کفشاش رو بگیرم همش میگردم دیدن یه جا آدم بذاره بیاد مثلا سال هاست تقریبا یه جا میذارم مثلا یه ذره شاید مثلا یه ردیف بالا پایین میشه میریم هم اونجا چشم بسته در میریم آره بر زخم میشه. خب بس بچه گزاره های کلی گفتیم که واقع این گزاره ها هم که دیگه معلوم اصلا هدف آلمان علوم اجتماعی رسیدن به این گزاره های کلیه. این گزاره ها ارزشمندن و ارزششون هم اصلا نمیشه برای هیچ قدر و قیمتی گذاشت، چون اینا مثلا محدود به زمان و مکان خاصی نیستن، همه جا به درد شما میخورن. شما هم گذشته رو خوش فهم میکنید، شما در گذشته حضور ندارید، ولی بر اساس همین گزارهای کلیه که میگی گذشته چه اتفاقی افتاده. تو علم زمین شناسی میگن 60 میلیون سال پیش اینجوری شده، این بر اساس گزارهای چیه؟ کلیه، که فرض گرفته که این ماده‌ای که الان هست این 60 میلیون سال پیش هم همین چیزا داشته، خاصیتی داشته که همینه، یعنی یه قانونی بهش رسیده که محدود به زمان خاصی نیست. یعنی آب مثلا 100 میلیون سال پیش هم می‌جوشید، اینجور نبود اون موقع این خصلتا نداشته باشه. بعد بر اساس این وقت می‌تونه وقایعی که 100 میلیون سال پیش رخ داده بگه. یا عمر اجسامی که میاد میگه، فرضش اینه که اورانیوم سرعت تبدیلش به سایر مواد و تلاشیش قدیم هم همین سرعت بوده، بعد در اساس این میتونه چیکار کنه؟ نیمه عمر اجسام بگه. مگر نه مثلا میگه آقا این قدمت فلان چیز 6 میلیون ساله، از کجا میگه 6 میلیون ساله؟ بر اساس این گزاره‌های کلیه. شما بر اساس همون گزاره‌های کلی که تو اختصارتون خوندید، اگر اونا رو کلی بدونید میتونید بگید مثلا 1000 سال پیش هم مثلا فلان سلسله که از هم فرو پاشید چی شد؟ فرو پاشید مثلا یه قحطی اومد یا یه احتکار بزرگی شد یا محاصره اقتصادی شد، مثلا تورم زیاد شد. چرا؟ چون این قاعده ای که همین الان هست تعمیم میدی به 1000 سال پیش. میگی که عرضه که لابد کم شده حتما چی شده؟ قیمت‌ها رفته بالا، یه عده مثلا احتکار کردن، بعد این نابسامانی ایجاد شده، منشأ شورش شده. همش به مدد این گزاره‌های کلیه. ما دنبال رسیدن به این گزاره‌های کلی هستیم. همه تلاش‌ها رو مورد اجتماعی این رسیدن به این گزاره‌های کلی. علم دینی که میگیم اینم علم دینیه، اینم علم دینیه، ولی این کجا و اون کجا، این سطح علم دینیه که ارزش مانده. شما ببین یک کلام همه علم اقتصاد شما رو کدوم قانون میچرخه؟ ارز و تقاضا. یه جوره شما تقریبا اغلب حرفایی که تو اقتصاد و توصیه ها میزنی میشکافی میشکافی میرسی به کدوم قانون؟ ارز و تقاضا. یا نرخ سود بانکی باید اینقدر باشه، تهش میکافی می نرخ بهره باید اینقدر باشه، نمیدونم سود مشارکت باید هر چی الان حضور ذهن ندارم، ولی خواستید بیرون میتونید چیز کنید میشکافی میرسونید به رسم. اینا خیلی مهمه، این قانونای کلیدی هم. پس فردا میخواد مثلا بگه اقتصاد باید خصوصی باشه یا دولتی باشه، یکی از بنیانهای اصلیش برای نفی اقتصاد دولتی چیه؟ همین باز قانون عرضه و تقاضا است. بهشون میگه ریزه به هم اونا روند طبیعیش رو میاد دستکاری میکنه، اجازه نمیده این قانون کار بکنه. پس این گزاره کلی خیلی مهمه. خب تولید علم دینی، این تولید علم مثلا این فقط تولید علم سطحی بالاتر از اینم داره؟ این فقط همین گزاره کلیه؟ نمیگه یه سطح بالاتر هم داره، اون رسیدن به چیه؟ نظر اینجا هست نظریه یه سطح هم بالاتره، مثلا خالی ترین سطح تولید علم اینه، رسیدن به نظریه هست. با رسیدن به نظریه هست که شما اگر به نظریه جدیدی برسید، این اون وقت میتونه بگی مسیر جدیدی اصلا در اون علم ایجاد کرده یا مسیر جدیدی در تاریخ زندگی بشر ایجاد کرده. رسیدن به نظریه هست. با رسیدن به نظریه است که شما چی پیدا میکنید؟ مرجعیت پیدا میکنید. از اینا 100,000 تا مقاله تو آیسای چاپ کنید، مرجعیت رو شما نمیاره. یه دونه ولی از همینا چاپ کنی کافیه. یه دونه بیشتر نه. نظریه نیست. ولی خب هزاران سال میدونن تا یه دونه نظریه بود. نظریه مرجعیت میاره بدون اینکه یه ریال شما چیکار کنی؟ خرج کنی. خودش اصلا میشه حامی تو. یعنی شما حساب کن ما دانشگاه آمساده انقلاب میکنیم، دانشگاه آمساده تاسیس میکنیم، از همه جای ایران پول خرج میکنیم، حزب الله رو جمع میکنیم، بیا بشین بخون آدم اسمش چی گفته، خوبم بخون، ازت امتحان میگیرم ببینم تو فهمیدی، بخون ببین مثلا مارکس چی گفته. مرجعیت یعنی این، شما از همه کشورت مثلا جمع میکنی اینایی که دیگه مخ فیزیکن، بیاد مثلا خوب امتحان میگیری، در قربال میکنی، یادش میدی که مثلا نیوتن چی گفته. مرجعیت یعنی این، مرجعیت با تولید نظریه حاصل میشه، با قصه و اینا و با اون مقالات درجه 3 هیچ موقع مرجعیت حاصل نمیشه. این از اینا یه دونه کافیه. با قول فردوسی سیاهی لشکر نیاید به کار، به یک مرد جنگی و بس 100,000. تو یه نظریه مقاله بنویس توش حاوی یه نظریه جدید باشه، این با تمام اون ارزش داره. مرجعیت با نظریه حاصل میشه. ایجاد تمدن نوین اسلامی هم باید با یه نظریه جدیدی بدی، وگرنه اگر نظریه شما در اقتصاد سیاست همین نظریه غربی باشه، صحبت از تمدن نوین اسلامی قصه و شعاره. باید بتونی نظریه جدیدی بدی. حالا نظریه چیه؟ نظریه به واقع مجموعه‌ای به هم پیوسته و منسجم از همون گزاره‌های کلیه، یعنی تک گزاره نیست. وقتی شما مثلا میری به عنوان یه عالم کار میکنی، به یه گزاره کلی میرسی، یه دونه گزاره کلی به اون علمش کار کردی اضافه کردی. اما تو نظریه به واقع یک مجموعه به هم پیوسته ای از اون منسجمی از اون گزاره های کلی است، راجع به یه حوزه از طبیعت یا راجع به انسان یا راجع به یه حوزه ای از انسان. مثلا شما میگی من نظریه اقتصادی دارم، نظریه سیاسی دارم، نظریه فرهنگ دارم، یه نظریه تو حوزه معرفت شناسی دارم. این خود نظریه هم مثل فلسفه که چون یه بار میگیم فلسفه داریم، یه بار فلسفه های مضاف، یه وقت هست مثلا میگیم یه نظریه راجع به خود بشر داره، یه وقت هست میگیم نه یه نظریه اقتصادی داره به سیاست دیگه کاری نداره، و این یه نظریه سیاسی داره به اقتصاد کاری نداره. نه که اینا با هم ارتباط ندارن، ولی این متمرکز اینه که روی حوزه مسائل سیاسی. خب البته روشنه که همه این نظریه های مضاف تو دل یه نظریه کلان راجع به چی هم؟ انسان هم. شما همه این نظریه های اقتصادی تو تو دل یک نظریه راجع به انسان، یعنی مارکس اول یه نگاهی به انسان داره، اون میشه نظریهش راجع به انسان، بعد از تو دل اون حالا یه نظریه چی میده به شما؟ اقتصادی میده. هابز یه نگاهی به انسان و یک نظریه در مورد انسان داره، بعد از تو دل اون به شما چی میده؟ یک نگاه و نظریه سیاسی میده. پس عالی ترین سطح تولید علم دینی رسیدن به نظریه است. حالا اینا ببین تو علوم اجتماعی میگم، چون مشکلی که داریم اینه که تو دوره‌های مختلف زمانی ادبیات‌های متفاوتی به کار میره و شما باید از همه این ادبیات‌ها مطلع باشی، چون اگه مطلع نباشی مفاهیم حاصل نمیشه، چون میری تو شهید متحری، میری شهید متحری با یه ادبیات دیگه بود فکر می‌کنی یه چیز دیگه. من که این تقسیم بندی‌های متعدد میگم برای اینکه اینا رو هم تطبیق بدی که بحثا بفهمی. شهید متحری جور دیگه، مثلا شهید متحری میگه آقا ما یه جهان‌بینی داریم، یه ایدئولوژی داریم، تلفیق جهان‌بینی و ایدئولوژی میشه چی؟ مکتب. جهان‌بینی یعنی همه گزاره‌هایی که شما راجع به چی دارید؟ حس‌ها دارید. حس‌های شما همه سرجم یک کاسه میشه جهان‌بینی. سرجم بایدهای شما میشه ایدئولوژی. تلفیق این دوتا میشه چی؟ مکتب. به این معنا دین اسلام چیه؟ یه مکتبه، چون یه مجموعه برنامه‌ریزی راجع به جهان‌بینی به شما ارائه میده، یه ایدئولوژی به شما ارائه میده و بعدم به شما چی؟ خودش یه مکتبه. لیبرالیسم بر این اساس چیه؟ یه مکتبه، هم جهان‌بینی به شما ارائه میده، هم میگه راه درست از کدوم بره، این میشه یه مکتب. مارکسیسم یه چیه؟ مکتبه، هم ایدئولوژی داره، هم جهان‌بینی. این توی ادبیات مثلا شاید 30 سال پیش خودمون اینجوری بود. امروز اینجوری مثلا مکتب شاید نگه، تو کتاب‌هایی مثلا ما داریم ایدئولوژی ها، مثلا میگن ایدئولوژی های سیاسی. از نظر ایدئولوژی های سیاسی مثلا ما چی داریم؟ فرض کنید لیبرالیسم داریم، فمینیست داریم، مارکسیست داریم، محافظه‌کاری داریم. اون وقتی کلمه ایدئولوژی داره به کار می‌بره اینجا، معادل همون چیه؟ مکتب شماست. یعنی یک آیین زندگی، یک شیوه زندگی. لیبرالیسم یک شیوه زندگیه، حالا هم دلالت‌های اقتصادی داره، هم دلالت‌های سیاسی داره، هم دلالت‌های فرهنگی داره، هم دلالت‌های تربیتی داره. یک آیین زندگی لیبرالیسم. پس به این معنا وقتی شما می‌تونید ببینید اسلام یه ایدئولوژیه. بستگی داره که ببینید، میگم ببینید، چون تو علوم اجتماعی اصلا یکی از بدبختیاش همینه. اینجوریه که میگه ایدئولوژی میگه همه یه چیز میفهمن، همه جا به یه معنا رو کار میبرن. پس شما باید این تسلط رو پیدا کنید و اینده در مفاهمه و فهم دچار مشکل میشید. چون دوباره ما اینجا اومدیم یه لفظ جدید بس کردیم، نظری به این دیگه چیه مثلا. ما این داره توضیح میدیم تا بفهمید اینا همه بره نسبتاتون با هم چیه. بنابراین توی خیلی از کتابایی که غربیام نوشتن وقتی ایدئولوژی میگن، مقصود دوباره همون مکتب ماست. چون تو اون ایدئولوژی هم میگه آدم چجور موجودیه، جهان چجوریه، هم میگه باید از کدوم را بره. پس این یه به واقع همون مکتبیه که شهید متحری میگه یا تو کتابای دینی خودمون قدیم بود. به یه معنی دین خودش، اون یه دینه، یه آیین زندگیه. حالا نظریه که ما اینجا میگیم معادله به واقع همون چیه؟ شما حالا نظریه رو توی پوزیتیویست ها که میگن، وقتی میگن نظریه، مخصوص فقط همون نظام فکری شما در حوزه هست ها. چون اونها اصلا میگن علم چیزی جز هست ها نیست، ما اصلا به بایده و نبایده شما کاری نداریم. من که میگم مثلا نظریه فیزیک نیوتون، شما وقتی میگی نظریه فیزیک نیوتن، یعنی یک مجموعه از گزاره‌های به هم پیوسته که فقط جهان‌بینیه، دیگه توش دیگه ایدئولوژی نیست. نظریه نسبیت انیشتین یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه به هم پیوسته از اون چند تا قوانین کلی، اصل نسبیت زمان، نسبیت طول، نمی‌دونم اتصال زمان، اینا رو که به چند تا قانون کلی داره، اون میشه نظریه نسبیت انیشتین. پس اون وقتی میگه نظریه که ما تو فیزیک و شیمی اینا به کار می‌بریم، منظورشون اون مجموعه یک نظام فکری از چیه؟ هست هست. حالا ما میتونیم اینجا بگیم مقصود ما از نظریه فقط به واقع همون نظریه و همون معنایی که فیزیک و شیمی داریمه، که من میخوام به یه نظریه تو اقتصاد برسم. هم میتونیم بگیم نه، منظور ما اینجا از نظریه همون مکتبه است. شما باید یه نظریه در حوزه اقتصاد که میدی، هم یه کاسه تکلیف اسباب رو روشن میکنی، هم چی؟ بایدها، هر جفتش با هم هست. اون نظریه اقتصاد اسلامی که ما میگیم فقط راجع به حسها نیست. یا ببین امروز مثلا چند سال تو دانشگاه ما باب شده میگن شما باید به نظام فکری برسید. نظام فکری یعنی همین یاد نظریه، باید اون گزاره‌هایی که الان تو ذهن شما هست اونا در یک مجموعه منسجم به هم پیوسته باشه که مثل یک دستگاهی باشه هر چیزی ریزی توش برای بتونه چیکار کنه، تحلیل کنه. اون وقت داره این نظام چی هستی؟ فکری هستی. اگر نه اونجوری شما الان هستی شناسی خوندی، معرفت شناسی خوندی، ولی اون نظریه نیست. یا به تعبیر دیگه الان اینجوری میگیم، میگیم آقا یعنی بخوام با ادبیات‌های مختلف بشن استادا رو بفهمم شما چی میگین، نظریه همون مجموعه‌ای منسجم و به هم پیوسته از سه حوزه هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی. این سه تا رو به صورت منسجم تو داشته باشی، تو دارای نظام فکری هستی، تو دارای چی هستی؟ نظریه هستی. اون جهانبینی که مثلا شهید مطهری میگه، جهانبینی شهید مطهری معادل هستی شناسی به اضافه انسان شناسی به اضافه چیه؟ معرفت شناسی. یک کاسه. اون میگه جهان مقصودش هستی شناسی که امروز ما میگیم فقط نیست. شما اینجا هستی شناسی که میگیم انسان شناسی چیکار کردیم؟ جدا کردیم. معرفت شناسی هم جدا کردیم. اون یه جهانبینی، جهان رو بزرگی میگیم. آره، عالی ترین سطح تولید علم که منجر به ایجاد مسیر جدیدی میشه و مرجعیت برای ما میاره حرکت به سمت نظریه است. اونی که آقا میخواد ما نظریه بدیم، نظریه پردازی کنیم. چیزی میخواستیم بگیم از ذهنمون رفت. آره، من که نظریه میگم، آره یعنی هم وضعیت موجود شما رو میگه چی هستی، هم میگه باید به کجا برسی. آره، هر جفتش با هم. میگم گفتم به این نظریه که وقتی تو علوم اجتماعی میگم خصوصا با نگرش‌های پوزیتیویستی میگم منظورش همون فیزیک، مثل تو اقتصاد نظریه داریم، یعنی همون میگه تو فیزیک نظریه فیزیک نیوتن بوده، قبلش ارسطو بوده، حالا اینشتینه، اینه اون این صحبتی از این وضع مطلوبش چیه، باید کجا برسه، از این بایده اصلا تو روش نمیگم. این نظریه که ما میکاریم بریم یا موهن میگه مثلا همه نظریه ها اینجور هستن، چه ادعا کرده چه ادعا نکرده، این تو دلش باید و نباید داره، تو دلش یه تصوری از وضع مطلوب بشر داره، اگر چه میگه من ندارم ولی داره، ولی نداشت که به باید و نباید نمیرسید، که معلومه که تصوری داره از وضع مطلوب که درست بشیم یا باید به نیستم حرکت کنیم. باید اقتصاد خصوصی باشه، میگه باید از کجا بریم، تو که بنابراین فقط بگی هست پس میخوام داری دیگه، پس اقتصادی که شما میخونید فقط اینطور اینجوری دیگه، ما حرف میزنیم یه هنجاری حرف نزن، نرمتیب حرف نزن، یا تو همه حرفا نرمتیبه، تو پس میگه اقتصاد باید خصوصی باشه، از کجا بردی؟ میگه توصیه است دیگه، تجویز دیگه. بله این چیز نیست، یعنی ما هم اول علکی نمیگیم نه ما نمیخوایم بگیم بعد مثلا اسمش نیاره خودش رو بیاره، بگیم از اول هم اسمش رو بیاریم خودش رو بیاریم، مثلا ما میخوایم ولی این کار اصلا میخوایم، ما دغدغه جامعه داریم، ما دغدغه صرف شناخت حقیقت نداریم، ما نسبت به همه عالمان علوم اجتماعی نسبت به جامعهشون احساس رسالت میکنن. مارکس دنبال شناخت نبوده که، نه مارکس بی عدالتی رو میدیم خاصه اینو حلش کنه، هایک هم همینجوری شو فرق نمیکنه، چه دو سر تیپو میخوام بگم، موزیک هم میگم، اینو میخوام بشناسم، همه اینا تجویزی ان، دغدغه اصلیشون اجتماع بوده، بعد حالا حقیقتا میخوام در کنارش بدونم. ما هم همینطوره، درست هم میخوام ببینیم حقیقت چیه، واقعا انسان چیه، ولی تهش میخوام اینو به سرمنزلی برسونه، بعد باید به خاطر جنبه تجویزی داره اصلا نداشته باشه که خنده داره. حالا من تو بعضی میگم اسمشو نمیارم خودشو میارم، ولی من نمیگم من اسمشو میارم خودشو، من میخوام اصلا به این قصد من دارم میرم، من دغدغه اجتماع دارم، میخوام این مشکلات و نابسامانی هایی که تو جامعه هست من میخوام حل کنم، این که یکی از گرسنگی داره میمیره و دست به خودکشی میزنه به خاطر فقر، من نگران اینم، من میخوام یه حل بشه. اینجوری نیست میگم نه من فقط میخوام بشناسم که این چی شد مرد، چاقو رو کرد تو شکمش، حرفا چی میگن، من انسانم، من احساس دارم، من نسبت به اون احساس مسئولیت میکنم. آره اینو صریح بگی آدم چیزی نیست که حالا تو مثلا میگن مکتب انتقادی ها نقداشون به پوزیتیویسته که هم همینه، میگن که شما عملا عمله اکل سرمایه‌دارا شدید، ولی ما نه، ما رسالت داریم، من تحقیقمو که میخوام بردارم بر اساس رسالت هام برمیدارم، اگر چه در شناختش سعی میکنم اون وقت یه ایدئولوژی ما دخالت ندم، اما با رسالت میرم برمیدارم. چی دست دارم چند بوله
خوده چون ما الان یکی روایت داریم یک حالا بکنم از این موقعی تصویر نمودن که من عقیم عمله و من عقیده عمله، یعنی یک بریزی از عمل به علم. حالا میخوام ببینم که این از این ساختار ما میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه یک رابطه از اون طرف وجود داشته باشه، یعنی همین که شما فرمودید که ایدئولوژی اثر بگذاره برای جهان بگیر، آیا خود این خود حکمت عملی میتونه ما رو در شناخت حکمت نظری خودش بهتر کنه، چون یه رابطه یک طرف است فقط؟ آیا از این روایت میتونم چه استفاده بکنم؟
حالا بذارید عبور کنیم از اینا، این تفاول لاهای جلبت فرقان. خب برید بچه ها گرفتی دیگه جواب پارادایم هم نظریه هست دیگه؟ آره اونا که پارادایم میگن معادل نظریه هست
دیگه
هم برنید آبتر آنشون
کنش با جدایی اقتصاد داری سیاست هست؟
نه پارادایم هم هم مضاف برمیده، پارادایم هم هم کل مثل دقیقا معادل نظریه هست، وقتی میگی نظریه وقتی میگی نظریه اقتصادی اونا میتونه این پارادایم این گفتمانه اونتا اونا جنبه نسبی گرایانه توش قویه، وقتی میگه پارادایم وقتی میگه گفتمانه دو کار نداریم، تو جامعه ما دیگه باب شدن میگن یه ما میگیم ولی بقیه نمیگفتیم، اونا وقتی میگن پارادایم دلالت های نسبی گرایانه مخشونشونه. حالا میگن یه چارچوب فکریه که پایه و اساسی عقلانی نداره، کسی میگه گفتمان یعنی اون، حالا میگن همه گفتن دیگه ما این دارن همه میگن از گلایی هم میگن، یعنی من به کار نگوردم نه کلمه گفتمان نه پارادای ما، چون اون دلالت های نسبی گرایانه توش هست. حالا شما حالا دیگه همه میگن شما میخواید دیگه بگیدن اون وقتی میگه پارادایم یعنی همینجوری نیست که بین شما باید حواستون باشه اون چرا نمیگه چارچوب فکری میاد کلمه پارادایم رو میسازه همینجوری برای خوشگلی، نه این میخواد یه دلالت جدیدی رو بیاره، مثلا اون کاری که ما تلو برمی کردیم و شما میگید متوجه نمیشید، آقا مثلا تو از این بعد نگو مثلا پیشرفت، بگو هدایت، این توش کلی دلالت نظری توش خوابیده، اونم همونجوره. مثلا ببین تو 10 سال پیش من کلمه پارادایم تو جامعه ما بود، نه کلمه گفتم آقا بعد چیکار می‌کردم، حرفش با چی حرف می‌زدم، بعد همینجوری دارم میگم آقا این دلالت های نسبی گرایانه داره، ما میگفتیم چارچوب فکری، یعنی باید فرق داره یه چارچوب فکری باشه، داره یه نظام فکری باشه، منطقه اون دیگه دلالت چی؟ نسبی گرایانه نداره. وقتی تو میگی پارادایم، میگه پارادایم ها یه چارچوب های فکری هم که قیاس ناپذیر هم الان میخونیم که اون کلاسته ایم شما میرسید به پارادایم بذار بریم جلو، این یه تیکیتسیس کنیم. می‌خواستیم به سوال آقای شهیدی برسیم دیگه. این نظریه همونش همون نظام فکریه دیگه. اینجا شما می‌تونید بنویسید نظام فکری. ببینید همه ما دارای نظریه هستیم یا نیستیم؟ به بچه ده ساله هم نظریه پس چه ضرورتی داره تولیدش؟ این نظریه یه چیزیه که اصلا انسان نمیتونه بدون مبانی فکری باشه، منتها فرقش اینه که اون یا ممکن آگاه نیست بهش، ثانیاً اگرم آگاهه اون آگاهانه از میان نظرات رقیب انتخاب نکرده، روش دیگه تأمل نکرده، ثالثاً اون چیزی که اعتقاد داره لزوماً منسجم نیست، به واقع مبانی فکری داره، شاید نظریه نباشه، منسجم نیست که اون وقت تحلیل‌های مختلفش همه را ارجاع بده به یعنی همه دارای مبانی فکری هستن. حتما یه بچه 10 ساله یه تصوری از انسانی، تصوری از هستی، یه تصوری از معرفت داره، اینجور نیست که نداره. اونتا ممکنه بهش واقف نباشه، یا اگرم واقفه اینجور نیست که نظریات رقیب و دونسته و این آگاهان انتخاب کرده. سوم این منسجم نیست که در همه تحلیلاش با استناد به اونا باشه. هر دوش فقط اینه، ما میخواییم بریم سراغ این که شما به یه نظریه برسید، تو نظریه هم واقفی به مبانی چیز، به سراغ نظریه های رقیب، هم اون مبانیه منسجمن برای شما، مبانی فکری، و هم از این به بعد وقتی حرف میزنی همه تحلیلات چی؟ به اون برمیگردونی. یعنی کسی که فیزیک ارسطو رو قبول داره هر مسئله رو بگی بر اساس چی حل میکنن؟ فیزیک ارسطویی. اونی که فیزیک نیوتونی رو قبول داره همه مسائل و پدیده ها رو چکار میکنه؟ بر اساس فیزیک نیوتون حل میکنه، نیست یکیشو بر اساس فیزیک نیوتون حل کنه، یکیشو بر اساس ارسطو. یعنی یه نظریه باید بپذیرید. اونی هم که نسبیتیه و انیشتین رو قبول داره سعی میکنه تبیینش از پدیده های فیزیکی چی باشه؟ بر اساس نظریه نسبیت. این وقت میگیم تحلیل مبنادار. بیشتر به قبل گفتیم تحلیل شما مبنادار نیست، تحلیل رو یعنی همه دارم، شما ابتدایی هم که بودی تحلیل داشتید برنامه. تحلیل مبنادار نداری چون هنوز به نظریه نرسیدی. شما وقتی نظریه نداری تحلیل مبنادار نمیشه. این مسئله رو یه جور تحلیل میکنی، اون یکی رو با یه مبنای دیگه تحلیل میکنی. از همه مبانی فکری ممکنه در شما حضور به التقاطی هست. ولی کسی که مثلا لیبرالیسم رو پذیرفته همه مسائل رو چی تحلیل میکنه؟ لیبرالیستی. میگیم تحلیلش مبنا داره چون دارای چیه؟ نظریه است. اون کسی که مارکسیستی تحلیل میکنه همه پدیده ها را از جنگ گرفته تا به عنوان پدیده عام اجتماعی، تا طلاق، تا چه میدونم نارسایی هایی که فرد در زندگی فردی خودش ممکنه دچار بشه، اون بر اساس نگاه مارکسیستی و نظریه مارکسیستی تحلیل. ما نظریه به این خاطر میخوایم، یه ارزشمند بودن نظریه هم اینه، به هم خاطر ارزشش از گزاره‌های کلی باز خیلی بیشتره و به هم خاطر خیلی دیریابتره. یعنی نظریه هم این چند صد سال دور میکشه تا یه نظریه چی میشه؟ تولید میشه. یه مطلب هم بگم دیگه همون میشه دیگه، باز موند کلی مطلب. این توی دانشگاه ما اینجوری هست که خب یه سری از بچه ها و حتی سری اساتید ما از بحث های نظری چی هم؟ اوریزان هم تو رشته شما بیشتره، شما مدیریتی ها و حقوقی ها از بحث های نظری اوریزان هم و دنبال تحقیقاتی میرن که چی باشه؟ عملیاتی باشه، یه مشکل یا حل بکن. از بحث های نظری میشه فرار کرد، ولی از مبانی نظری نمیشه فرار کرد. همه کسا، همه آدم ها، حالا دو ما 10 سالش کردیم که شامل هم بشه، دارای مبانی نظری هستن. تو فقط میتونی بهش واقف باشی یا واقف نباشی، میتونی بهش واقف باشی و منسجمش کنی یا واقف نباشی و منسجمش هم نکنی، ولی تو حتما مبانی نظری داری و همه اون گزاره‌های جزئی و تولیدات جزئی تو بر اساس همون مبانی نظریه. بشر ممکنه تا صدها سال پی به وجود دستگاه گوارش نبوده باشه، ولی دستگاه گوارش بود و کار خودش را میکرد و هرچی این غذا میخورد اون دستگاه گوارش جذب بدنش میشد، ولی ممکن بود بهش واقف نباشه. شما میتونید واقف نباشی یا از بحث‌های نظری گریزان باشی، ولی شما حتما دارای مبانی نظری هستی و ممکنه یا نظریه داشته باشی یا نه، به تعبیر دقیق‌تر یه نظریه التقاطی تو حتما داری. تو از این نمیتونی گریزان باشی، فقط میتونی بری به سمتش واقف بشی، میتونی هم نری. و اینه در تمامی بحث‌های شما، حتی در اون گزاره‌ها و کارهای جزئی شما نظریه حضور داره. اینجوری سی نه، من میخوام برم یه تحقیق نظریه چیکار دارم، من میخوام برم ببینم مثلا رفتار رای دهندگان در تهران چجوری بود، بعد بحث نظری بکنم. یه ما اصلا میگه میشه اصلا بحث نظری گریزی نیست، تو حتما مفروضات انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی داری، حالا میتونی فقط بهش واقف نباشی و اون در تحقیق تو هم حضور داره. تحقیقات شما چه جزئی باشه چه کلی باشه نیازمند یک مبانی نظری و به تعبیر دیگه نیازمند نظریه است. میخواد تحقیقتون موردی باشه، میخواد کلی. همونجوری که شما مثلا میگید آقا من دیوار خونم رو خراب شده، یه تیکه لکه گچش افتاده، یه مش گچ میخوام اونجا رو گچ بکنم. میگم خب باشه، یه مش گچ میخوای ولی باید یه کارخونه گچی باشه. میگه بابا همش یه مش گچ میخوام. میگه بابا تو چه یه مش گچ بخوای؟ چی یه تری گچ بخوای؟ باید یه کارخونه گچی اول باشه تا اون گچ رو تولید کنم. تو یه مش میخوای، اون یکی یه تری میخواد. یه مش و یه تریش فرقی نمیکنه. اینجا هم همینجوره، تحقیق شما جزئی باشه کلی باشه، اون نظریه باید حضور داره تون. حالا تو فقط بهش واقف میتونی نباشی. تو میدی یه کیسه گچ میخری، اصلا حواست نیست که همین یه کیسه گچ یه مش گچ همین کارخونه گچی مثلا 30 سال پیش تولید تاسیس شده این داره اون میده، حالا تو یه مش گچ. اینم هم همینجوره، اون نظریه در همه جا حضور داره، تو فقط میتونی بهش بی توجهی کنی، غفلت کنی یا اصلا تخته‌اش هم بکنی، بگی آقا بحث این نظریه چیه، حالا مشکلات عملی داریم. مشکلات عملی فکر کنیم مثلا بحثای نظری با بحثای عملی فرق میکنه. اون بحثای عملی شاتون بگیم مشکله، خود مشکل داره مبانی نظریه. یه نظریه میگه این مشکل هست، یه نظریه دیگه میگه این مشکل نیست. نظریه لیبرالیستی میگه آقا داره گرون میشه، میگه خود طبیعت بازارینه، اصلا از نظرش مشکل نیست. بعد تو میگی نه آقا این خودش مشکله، برو چرا دخالت نمیکنه دولت؟ میگه اصلا ما بنا نداریم دخالت کنیم، دخالت دولت خودش مشکله از نظر ما. پس اینجوری نیست که بگی نه خود مشکله مشخصه چیه، ما میخوایم بریم اون مشکلات رو حل کنیم. نه، مشکلات هم نظریه شما به شما میگه که چی مشکل هست چی مشکل نیست. یه مارکسیست هر جای دنیا بندازید زمین، اولی بلند که بشه اولین کاری که میکنه دنبال تضعیف مالکیت خصوصیه، چون از نظر اون مالکیت خصوصی خودش یه مشکله، این سرمنشه همه مشکلات. ولی یه سرمایه‌داری معتقد لیبرال نظام لیبرال سرمایه‌داری ها، اولین کاری که میکنه تضمین و تحکیم و تقویت مالکیت خصوصیه. پس اینجوری نیست که خود مشکل معلومه چیه، اما ما بحث نظری نکنیم، همین مشکلات رو بریم حل کنیم. یا همین مشکلات هم نظریه نظری به شما میگه که این مشکل هست یا مشکل نیست. یه نظریه میگه این که مثلا اینا موها داره میره مثلا نمایان میشه مشکله، یکی دیگه میگه هیچ مشکل نیست، اتفاقا رو به بهبود جامعه ایران داره چیکار میکنه، پیشرفت میکنه. یکی دیگه میگه نه والا داره پسرفت میکنه. میگم پس ببینیم همه مشکلات هم چی مشخص میکنه؟ اون نظریه شما مشخص میکنه. پس بنابراین شما میتونید وارد این مباحث نظری بشید، میتونید هم نه وارد نشید، ولی اینکه وارد نمیشید به این معنی نیست که توی تحلیل های شما حضور نداره. شما جزئی ترین مسئله رو بخوای بری حل کنی، شما محتمل میری برای یک مبانی نظری میری اون رو حل میکنی. خب که بقیهشون ببینه، ما تازه رسیدیم سر اول نهادها، یه جلسه بعد انشالله وارد بحث نهاد میشیم. حالا اینم بگم به عنوان مقدمه جلسه، حالا ما تو این کلاس کار میخوایم بکنیم، تو این کلاس ما سعی میکنیم یه سری از مقدمات نظریه رو بگیم. این از اینا گفتیم نظریه تلفیقی است از گزارهای کلی. ما تو نیم ترم دوم، چون از بخوام ترم نیم ترم اول بحث نظریه بکنم شما حدس میزنم خسته میشید، میگید اینا چیه و اینا سابقه خوبی نداشته طرف. ما ولی به هر حال این کلاس اون ترم دوم مقدمات و اجزای نظریه را خواهیم بود و توی نیم ترم اول میریم توی سراغ نهاد سازی، که نهادهای ما یه سری نیازهایی داریم، یه سری اهدافی داریم و رو میخواییم تو جامعه اسلامی محققش کنیم. اینا رو میخواییم ببینیم که این نهادهایی که ساخته شدن الان تو جامعه ما اینا رو محقق میکنه یا نمیکنه و ما نیازمند چه نوع تحولاتی توی این نهادها هستیم. همین تحولاتی که الان رایجه یا نه یه تحولات خیلی بنیادی تر. این دوتا رو میگیم شما. اون سوال آقای شهیدی هم ببینید، اون فلسفه و فلسفه مضاف هم اینا که آخه تو خود فلسفه هم تعریف های مختلفی از فلسفه هست. آقا شهید متحریم توضیح میده که اون آشنایی به اون اسلامی معامل فلسفه را فلسفه مضاف هم به اصطلاح یه سری هم قبول ندارن. مثلا من اتفاقی همین هفته قبل داشتم یه سخنرانی از سید جواد طباطبایی می‌خوندم، حسابی تاخته بود به این فلسفه مضافه و اینا. من این مثل که گفته بود داره اینا مثل آب مضاف فکر کردن، مثلا فلسفه مضاف هم داریم، مثل که های اینجوری هم بار کرده بود اینا. گفته بود من مایه فلسفه بیشتر ندارم، فلسفه مضاف وجود نداره تو غرب، مثلا چنین اسمی وجود نداره عنوان فلسفه مضاف، من در اوردی خود وطنیای ماست و خلاص آخر. حالا به اسمش کار نداریم ولی حقیقتش اونجا هست. مثلا شما بید پالیتیکال فیلسوفی یا مثلا فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد با این عنوان که تو آثار غربی فراغونه. حالا نمیدونم عنوان فلسفه مضاف ممکنه مد نظرشون بوده باشه، آره شاید نیست، ولی خود اینکه فلسفه به یکی از رشته های علوم اجتماعی اضافه بشه تو اصلا تو انگلیسی شما بزنید که کتاب خونه همون عمل کل بوده، فلسفه اخلاق داریم، فلسفه سیاست داریم، این مفصله. ولی ببینید بچه ها از یه زاویه دیگه من کنید توی قرب یه اندیشمندی که متکی به وحی نیست، اون از یه مبانی نظری شروع میکنه به عنوان به اصطلاح همون فلسفه بگیریم، نه فلسفه اسلامی. بعد اون مبانی نظریشو میاره منعکس میکنه توی یکی از حوزه‌های علوم اجتماعی، نتایجش میشه مثلا فلسفه اقتصاد. بعد از تو دل اون میاد یه نظام اقتصادی طراحی میکنه و میرسه به یه سری بایدها و نبایدها. اما ما تو اسلام اصلا بنا نیست این راه ما طی کنیم. خداوند در هر سه حوزش به شما گفته، یعنی شما رو لنگ این نکرده که تا تولید نکنی فلسفه مضافتا ندونی الان باید چیکار بکنی یا نکنی. اون اومده بایدها و نبایدها رو به تو گفته و شویه همین الان شروع بکن به اجراش، بعد حالا به مرور تلاش کن بفهمی که چرا این باید و نباید اینجوری باید باشه اونجوری نباید باشه. تو رو لنگ اون نذاشته. یعنی ما الان اینجوری نیست که لنگ تولید اون فلسفه نظریه باشه بعد بیاریم فلسفه مضاف رو تولید کنیم تا بعد برسیم به احکام و تجویزها. میگه نه همین الان تا برسی یا نرسی ربا نخواه. بعد حالا چرا؟ سعی کن به مرور بفهمی که این ربا چرا در اسلام حرام شده، فلسفه پشت سر این چیه، انسان چه ویژگی هایی داره که اگر ربا بخوره بهش آسیب میرسه، ربا نخوره جامعه سلامته. پس اون نگاه هم میخوام بگم ما قبول نداریم. مثلا یکی از نقدایی که ما داریم به وضعیت کنونی کشور میگیم با خیلی خوب علم دینی تولید نشده همش، ولی همین قدر مسلمش که تولید شده تو فعلا عمل بکن پس چی بشه؟ من عمل به معلم و رسول الله علم معلم یعلم بشه. اقا تو همینه که مسلمات رو پیاده نمی کنی، خب بقیهش خدا بر چی به تو بده؟ این منطق دینی اینجوریه، منطق دینی میگه آقا همون میزانی که میدونی فعلا چیکار بکن، عمل بکن تو نوبت بقیه‌اش هم برسه. بنابراین ما اون مسئله لزوما طی نمی‌کنیم. ما در هر سه حوزه بهمون رسیده. حالا فقط تلاش می‌کنیم اونو خوب بفهمیم، ببریمش تو قالب یه نظام و ارتباطاتشون رو با هم بفهمیم. ولی ما لنگ نیستیم. یعنی عمل ما الان اینجوری نیست که لنگ تولید اون چی باشه؟ فلسفه سیاست باشه. خوب تو گفت آقا من مات و من لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، برو امام زمان تو بشناسی تا حالا فلسفه سیاست رو تولید کن. بنابراین اون تقسیم بندی حالا درست باشه یا نباشه، اون اشکال به فلسفه اسلامی وارد باشه یا نباشه، که تو دل فلسفه اسلامی میشه فلسفه مضاف استنتاج کرد یا نمیشه به دلایلی که بمانه، ما میگیم الان به اصطلاح که تا تازه برسه به نتایج و توصیه های عملی، یه موقع توصیه عملی همین الان به شما شده، اینو معطل نمی‌کنه.